نگارخانه.
نگارخانه
به نام خدا. سلام، به نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری است و من امیر راد، موزیک‌کارشناس این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود. این برنامه اختصاص داره به 14 جشنواره هنرهای تجسمی فجر و این بار از محل موزه هنرهای معاصر تهران خدمت شما تقدیم میشه. مثل همیشه همکاران نگارخانه در میان قسمت‌های گوناگون برنامه بخش‌های متنوعی رو تهیه کردن که دعوت می‌کنم شنونده اونها باشید. بخش این برنامه مصادف شده است با ولادت امام علی علیه السلام و روز پدر و مرد. این روز رو به همه هموطنان عزیز و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه نگارخانه تبریک عرض می‌کنم. در فصل جدید برنامه نگارخانه در بخش نخست فارغ از محتوای گفتگوی برنامه، موضوعاتی رو به صورت درس گفتار ارائه می‌کنیم که این موضوعات گاه مستقل هستن و گاه به شکل سلسله درس گفتارهایی در یک موضوع مشخص برنامه‌ریزی میشن. در این برنامه سلسله درس گفتارهای هنر معاصر رو پی خواهیم گرفت. در درس گفتارهای هفته های گذشته به برخی از مفاهیمی اشاره کردیم که البته پیشتر به اونها پرداخته بودیم، اما برخی از شنوندگان برنامه از ما تقاضا کردند که برخی از مفاهیم رو کمی بازتر کنیم. از جمله این مفاهیم مفهوم رسانه، مدیوم، مدیا هستش و به طور مشخص مفهوم رسانه های جدید هنری که هر بار ما در برنامه درباره اون به طور مشخص صحبت میکنیم. اما برای روشن‌تر شدن این مفاهیم بهتر است که از اینجا آغاز کنم که وقتی ما درباره میدیوم صحبت میکنیم، اگر به معنای واژه و کلمه توجه کنیم، به معنای میانه، واسط و رابط هستش که در زبان فارسی هم اون رو به رسانه ترجمه کردن که به نظر میاد ترجمه درستی هست، به این دلیل که در واقع ما داریم درباره موضوع و امری صحبت میکنیم که میان ذهنیت یک هنرمند یا ذهنیت فردی که نیاز به انتقال ذهنیتش داره و یا نیاز به ساختن ذهنیتش در ذهن دیگری داره قرار میگیره و اون رو به مخاطب منتقل میکنه. به این معنا هر چیزی که در این میان قرار میگیره و در واقع به ذهنیت هنرمند و یا خالق شکل میده تبدیل میشود به رسانه. حالا این رسانه میتواند رسانه نوشتاری باشد مانند روزنامه ها و مطبوعات و یا رسانه تصویری در معنای عام باشد مانند تلویزیون، سینما یا ویدیو آرت و یا در واقع رسانه‌های هنرهای تجسمی شامل مجسمه، نقاشی، پرفورمنس آرت و از این دست. اما وقتی درباره رسانه‌های جدید هنری صحبت می‌کنیم، داریم درباره رسانه‌هایی صحبت می‌کنیم که به طور مشخص عمر کوتاهی دارن. وقتی درباره عمر کوتاه صحبت می‌کنیم، در واقع در مقایسه با رسانه‌های کلاسیک داریم صحبت می‌کنیم و این مفاهیم رو هم داریم در بستر حوزه هنرهای تجسمی توضیح می‌دیم. به طور مشخص در حوزه هنرهای تجسمی رسانه‌های کلاسیک شامل نقاشی و مجسمه هستند که سابقه طولانی در تاریخ هنر دارند، سابقه چند هزار ساله. در نسبت با این سابقه و تاریخ طولانی در رسانه‌های کلاسیک، ما با رسانه‌های مواجه هستیم که اونها رو رسانه‌های جدید هنری می‌نامیم، چرا که از عمر اونها بیش از 60 سال یا نهایتاً 70 سال نگذشته و اینها در مقایسه با رسانه‌های کلاسیک بسیار جوان محسوب میشن. پیشتر درباره این که چرا ما به سمت و سوی استفاده از رسانه‌های جدید هنری رفتیم صحبت کردم، اما به طور مشخص و برای اینکه مفهوم رو کمی ساده بکنیم، بعد به این موضوع بپردازیم که در حوزه هنر معاصر ما با مفاهیم معاصر روبرو هستیم و بنابراین برای بیان این مفاهیم معاصر نیاز به در واقع مدیوم و وسیله‌ای داریم که امکان بیان بهتر رو داشته باشن. در یک معنا رسانه‌های کلاسیک در برخی مواقع برای بیان مسائل معاصر الکن هستند یا کمتوان هستند. البته این به این معنا نیست که اون رسانه‌ها امروز کاربرد ندارم، بلکه اتفاقا بسیار هم پر کاربرد هستم و این اصلا معنای تمامی و یا مرگ رسانه‌های کلاسیک نیست. تلاش خواهیم کرد در برنامه‌های آینده کمی بیشتر درباره این رسانه‌ها به طور مشخص با شما صحبت کنیم، گویند که پیشتر به طور خلاصه به برخی از اونها اشاره کردیم. امیدوارم این درس گفتار کوتاه کمی برخی از این مفاهیم رو در ذهن شما روشن‌تر کرده باشه. از اینکه شنونده برنامه نگارخانه هستید از شما سپاسگزارم. از شما دعوت می‌کنم در ادامه برنامه هم ما رو همراهی کنید. لطفاً من رو در بخش کوتاهی که همکارانم در برنامه نگارخانه تهیه کردند همراهی کنید تا پس از دقایقی به استودیو بازگردیم و برنامه رو پی بگیریم.
موزه هنرهای معاصر، بنایی با معماری عجیب که چه اهل تهران باشیم که یک بار گذرمان به مرکز تهران افتاده باشد، حتما توجهمان را به خودش جلب کرده. گنجینه موزه هنرهای معاصر بالغ بر 4000 اثر هنری از بزرگان هنر جهان و ایران را در خود جای داده که آثار بسیار ارزشمند خارجی آن در زیرزمین موزه نگهداری می شوند. این گنجینه یکی از جامع‌ترین مجموعه های آثار دوره مدرنیسم هنر به شمار می رود که از آثار اواسط قرن 19 تا اواخر دهه 70 میلادی و از امپرسیونیسم تا پاپ آرت را می توان در آن دید که در معرفی مهمترین آنها خواهیم پرداخت. کیس فاندانگن هلندی از چهره های تاثیرگذار جنبش فوبیسم در نیمه ابتدایی قرن 20 بود. تابلوی رنگ روغنی از یک دختر جوان اسپانیایی که فاندانگن آن را در سال 1910 پس از سفرش به اسپانیا، مراکش و تونس نقاشی کرد. سال 1911 ترینیداد فرناندز برای اولین بار در پاریس به نمایش درآمد و در سال 1956 در بازل سوئیس به ایران فروخته شد. سال 2010 بود که این اثر از سوی موزه هنرهای معاصر به موزه بویمانس هلند امانت داده شد تا اروپا پس از 54 سال یکی از مهمترین نقاشی‌های فاندانگن را تماشا کند. در جریان این نمایشگاه در هلند این اثر 60 میلیون دلار قیمت گذاری شد. بر دروازه ابدیت یکی از مهمترین نقاشی‌های آبرنگ ونسان ون گوگ نقاش امپرسیونیست هلندی است. نقاشی که او 2 ماه پیش از خودکشیش با شلیک گلوله در جنوب فرانسه آن را کشیده بود. 10 سال قبل از خلق این اثر، ون گوگ نسخه‌ای به صورت چاپ سنگی از دروازه ابدیت را تهیه کرده بود که حالا این نسخه در تهران و در گنجینه موزه هنرهای معاصر است. فیگور پیرمردی که بر صندلی نشسته و در حالی که بازوهایش را روی زانوهایش گذاشته صورتش را گرفته است. اثری که بازتابی از افسردگی قدیمی و نهادینه شده در وجود ون گوگ است. او از سال 1880 آثار متعددی با همین موضوع خلق کرده که همه آنها به صورت چاپ سنگی بودند. از میان آثار این گنجینه که در سالهای گذشته از ایران خارج و ارزش گذاری شدند، نقاشی مشهور جکسون پولاک با عنوان نقاشی دیواری روی زمینه قرمز هندی با قیمتگذاری مؤسسه کریستیز به ارزش 250 میلیون دلار گران قیمت‌ترین تابلوی مجموعه است. پولاک نقاش پرآوازه آمریکایی از چهره‌های شاخص اکسپرسیونیسم ابسترس که بیشتر برای سبک منحصر به فرد نقاشی قطره‌ای که به عنوان انقلابی در هنر مدرن از آن یاد می‌شود شناخته می‌شود. پولاک نقاشی دیواری روی زمینه قرمز هندی را در سال 1950 زمانی که 38 سال سن داشت کشید. اثری که یکی از شاهکارهای سبک نقاشی قطره‌ای اوست. پولاک نقاشی قطره‌ای را از اواسط دهه 40 آغاز کرد. در این سبک او خود را از محدودیت‌های نقاشی روی سپایه آزاد کرد و با قرار دادن بوم روی زمین و پاشش و چکاندن رنگ به وسیله ابزارهای مختلفی مثل چوب، ماله، چاقو و حتی به صورت مستقیم از قوطی رنگ آثارش را خلق کرد. یکی دیگر از آثار بسیار ارزشمند مجموعه گنجینه موزه هنرهای معاصر نقاشی رنگ روغن طبیعت بیجان و باسمه ژاپنی از پل گوگن است که ارزش مادی آن در حدود 45 تا 55 میلیون دلار برآورد شده است. پل گوگن نقاش مشهور پس از امپرسیونیست فرانسوی قرن 19 و سالهای ابتدایی قرن 20 است. گوگن طبیعت بیجان و باسمه ژاپنی را در سال 1889 خلق کرد. او در این سالها اشتیاق عجیبی به سبک نقاشی اوکیوه و باسمه های ژاپنی نشان میداد که حاصلش مجموعه آثار طبیعت بیجان او شد. اوکیوئه که در سالهای میانی قرن 19 در اروپا شناخته شده بود، به منبع الهامی برای تولد امپرسیونیسم در اروپا بدل شد که گوگن هم یکی از نامهای بزرگ این سبک بود. در طبیعت بیجان و باسمه ژاپنی، گلدانی با گلهای رنگی، تصویری از یک بازیگر ژاپنی که سرش به صورت گلدان درآمده و یک تابلوی باسمه چوبی در پس زمینه دیده می‌شود. کلود مونه نقاش بزرگ فرانسوی قرن 19 و 20 بنیانگذار سبک امپرسیونیسم فرانسوی است. واژه امپرسیونیسم از نقاشی مونه با نام امپرسیون طلوع آفتاب که آن را در سال 1872 کشیده گرفته شده است. از مونه در گنجینه موزه هنرهای معاصر اثر اطراف ژیبارنی را داریم که یکی از مهمترین مناظر نقاشی شده توسط اوست. مونه اطراف ژیبارنی را در سال 1883 خلق کرد. ژیبارنی روستای خوشاب و هوا با مناظری دیدنی است که در 80 کیلومتری شمال غربی پاریس واقع شده. روستایی که مونه 45 سال آخر زندگی خود را در آنجا گذراند. بسیاری از نقاشی‌های مناظر مونه که بخش مهمی از کارهای او را هم تشکیل دادند، با الهام از طبیعت همین منطقه نقاشی شدند. اطراف ژیبارنی یکی از بهترین آثار امپرسیونیستی گنجینه موزه هنرهای معاصر است که به خوبی میتوان درک و تأثیر نور آفتاب بر نقاشی‌های جنبش امپرسیونیسم را در آن مشاهده کرد.
شما همراه رادیو فرهنگ هستید، رادیوی فرهیختگان، و من امیر را در برنامه نگارخانه، برنامه اختصاصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری در خدمت شما هستم. بیستم بهمن ماه 1400 آقای سید ابراهیم رئیسی، ریاست محترم جمهور، با حضور در موزه هنرهای معاصر تهران از نمایش آینه در آینه که مروری است بر تحولات هنر معاصر ایران ما بین سالهای 1353 و 1363 دیدن کردند. در این دیدار آقای دکتر اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، همچنین آقای احسان آقایی، رئیس موزه هنرهای معاصر تهران و جناب آقای محمد حسین نیرومند، مشاور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، توضیحاتی رو در خصوص نمایشگاه به ایشون ارائه کردند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، این دومین بار هست که ریاست جمهوری از موزه هنرهای معاصر تهران دیدن می کند. در این دیدار هنرمندانی همچون آقای محمد علی بنی اسدی، حبیب الله صادقی، علی رضای کریمی صارمی، جاسم قزمانپور، منیژه آرمین، پریسا شاد قزمینی، کاظم چلیپا، طاهر شیخ الحکمایی، علی شیرازی، علی وزیریان، علی اشرف صندوق‌آبادی، محمد خزایی، مشتبه آقایی، بهمن عبدی، منوچهر مغاری، محمد حسین نیرومند، حسن روح الامین، فرهاد سلیمانی و حسین اسمتی از هنرمندان حاضر بودند. همچنین در این دیدار دکتر حسن سلطانی، رئیس دانشگاه هنر، مسعود شجاعی طباطبایی، هنرمند کارتونیست، دکتر محمد علی رجبی، هنرمند نگارگر و مدرس دانشگاه، آقای جلیل رسولی، هنرمند خوشنویس و سرکار خانم مینا صدری، هنرمند نگارگر و مدرس دانشگاه، در سخنانی به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خودشون پرداختند که از شما دعوت می‌کنم به بخش‌های از سخنان این هنرمندان توجه کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. من خدمت حضرت عالی عرض بکنم که روی کرده حضرت عالی در انتخابات و برنامه‌ای که در حوزه فرهنگی هنری دارید و برنامه تحولی دولت، منشوری است که فضای مدیریت جدید در حوزه فرهنگی هنری کشور دنبال میکنه. شعار مهم عدالت دولت در حوزه فرهنگی به نام عدالت فرهنگی مطمع نظر امروز که در محضر شما هستیم، در بخش‌های مختلف حوزه فرهنگی هنری این فضا شکل گرفته. امروز ما بیش از 40,000 هنرآموز جوان در روستاها، شهرهای کوچیک و استانهای محروم در 11 استان از 2 هفته قبل کار آموزش‌های رایگان برایشون آغاز شده در همین حوزه‌های هنرهای تجسمی که اساتیدشون در این جمع هستن. این رویکرد در بخش‌های مختلف دنبال شده.
بسیار خرسندم که در این جلسه حضور دارم و به نمایندگی از مجموعه دانشگاه‌های هنری کشور عرایزی رو خدمتتون تقدیم می‌کنم. در دانشگاه‌های هنری و علوم انسانی کشور دفاتر ارتباط با فرهنگ شکل بگیره مطابق اونچه که در دانشگاه‌های صنعتی ما به عنوان دانشگاه ارتباط با صنعت مطرح هست، تا این دفاتر بتونه ارتباط منطقی تر و بهتری رو با ابعاد مختلف اجتماعی در جامعه پیرامونمون فراهم بکنه.
آقا ارتباط با بحث جهاد تبیین مطلبی رو اشاره فرمودند و اشاره‌ای به عکس مرحوم پرتویی داشتن که از همافرا گرفته شد و در واقع رژیم ستم شاهی به واسطه اون عکس واقعا دچار یک اتفاق تلاطمی در این رژیم ایجاد شد. ما قبل از انقلاب 20 نفر هنرمند کاریکاتوریست داریم، در حال حاضر چند صد هنرمند کاریکاتوریست توانمند داریم که خوشبختانه در بین 3 کشور اصلی در جهان جایگاهشون یعنی قرار دارن این بچه ها.
یکی از هنرهایی که به خوبی توانسته این 40 سال رو برای ما تصویر کنه و برای نسلهای آینده به جا بگذاره هنرهای تجسمی انقلاب اسلامی است. اینها متعلق به مردم مستضعف مظلوم زبان اونهاست و باید توسط کسانی که اعتقاد دارن مثل حضرت عالی و دولت جناب عالی و باید توسط اونها مورد حمایت قرار بگیره، جایگاه خاص داشته باشه.
واقعا ما الان خوشنویسان جوان زیادی داریم که خیلی خوب کار میکنن و خیلی خوب مینویسن و واقعا باید اینها رو حمایت کرد.
نگارگری به عنوان یک هنر ملی و دینی یک کارکرد مهمی در جریان تمدن سازی در فلات ایران رو به عهده داشته که برای احیای این کارکرد این هنر توی تحولات فرهنگی در امروزه خودمون مسائل و مشکلات زیادی براش مطرحه که دو موضوع مهم وجود داره که احساس میکنم ضرورت داره که گفته بشه. یک بخشش مربوط به سیاست‌هایی که برای گسترش و توسعه و آموزش این هنره و یک بخشی هم در حوزه اقتصاد هنرمندان نگارگره. یکی از راه‌های اثرگذاری فرهنگی هم در داخل و هم در خارج از مرزها به تعبیر همون دیپلماسی هنر فعالیت‌هایی که در این زمینه انجام میشه، اما تو این فعالیت‌ها نگارگری جایگاهی نداره و حتی در جغرافیای فرهنگی ایران که لازمه که این عمل به وجود بیاد، این گسترش ها شکل وسیع‌تری رو به خودش بگیره که امیدوارم با حسن توجه وزیر محترم و همکارانشون در این دوره نگارگری مورد حمایت بیشتری قرار بگیره.
آنچه شنیدید بخش هایی بود از صحبت ها و نظرات هنرمندان حاضر در دیدار با ریاست محترم جمهور جناب آقای سید ابراهیم رئیسی در موزه هنرهای معاصر تهران. در این دیدار آقای سید ابراهیم رئیسی ریاست محترم جمهور در پاسخ به هنرمندان و در ادامه دیدارشون از نمایشگاه آینه در آینه در موزه هنرهای معاصر تهران سخنانی ایراد کردند که از شما دعوت میکنم به بخشهایی از صحبتهای ایشون در این دیدار توجه فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بدون تردید اون چه از آثار هنری که امروز ما در کشور در آثار حوزه هنر تجسمی داریم، خلق این آثار از فرهیختگانی که صاحبان اندیشه، صاحبان خرد و صاحب نظران و صاحب بصرانی هست که جلوه شده این تابلویی که ترسیم شده یا در عکاسی یا در نقاشی یا در هنرهای مختلف تجسمی، بیان حقیقتاً حال تاریخ و حال وقایع تاریخی در یک اثر، پیام‌های بسیاری که یک اثر داره برای عصرها و برای نسل‌ها بسیار اهمیت داره. خیلی از سخنرانی‌ها و خیلی از نوشته‌ها و کتاب‌ها رو می‌توان در یک اثر هنری پیامش رو منتقل کرد به بیننده و این کار ارزشمندی که و این ارزشی که عزیزانمون با دستان تواناشون و با فکر خلاقشون می‌آفرینن بسیار ارزشمنده و این ارزش‌های مادی قابل مبادله نیست. واقعاً آموزش هنر بسیار اهمیت داره. بتونیم اثری خلق کنیم، اثری به دست توانای شما خلق بشه که به تعبیر اساتید بزرگواری که اینجا سخن گفتن نیاز به ترجمه نداره، این خیلی مهمه. و بعد مسئله اقتصاد هنر که اشاره فرمودید مسئله مهمی هستش. آثار هنری باید به نحوی اگرچه عرض کردم برای آثار هنری نمیشه قیمت گذاشت، اما حالا به نحوی که بشه هم پشتیبانی بشه از یک هنرمند، پشتیبانی جدی باید بشه. ما اعتقادمون اینه، باید در سازوکار دولت این قضیه به نحو مقتضی و محترمانه پشتیبانی بشه و بعد جامعه هم مطلع بشه از این اثر. یکی از جاهایی که بتونی آثار در اونجا جمع بشه، نگهداری بشه، همواره گرامی داشته بشه برای عصرها و نسلها موزه است. اما باید این آثار رو برد عرضه کرد. سفارتخونه های ما میتونه مرکز این آثار باشه، ادارات و سازمان های ما آثار هنری درش باشه. آقای وزیر برنامه‌ریزی کنن با نظر خود هنرمندان، پشتیبانی بشه به طور جدی از یک جوان هنرمندی که شاگردای آقایون هستش، یا در دانشگاه های هنر این نوع کارها مورد بیمهری قرار نگیره، بهش توجه بشه، دانشجو احساس کنه که زیر دست این استاد زبردست که داره کار میکنه هم وضعیت استاد رو ببینه، آینده خودش هم ببینه، و همکاری شهرداری ها مراکز ایجاد بشه برای نمایش این آثار که هم پشتوانه بشه برای کسانی که خلق این آثار رو کردن، هم تشویق بشن جوانها به این که این آثار گرانقدری که وجود داره و ما تا حالا غافل بودیم چه کارهای خوبی مثلا انجام شده در این حوزه ها. اینا کاری است که باید برنامه‌ریزی کرد و این به نظر من در راستای حمایت از هنر قرار داره. وقتی میگیم حمایت از هنر با سخن نمیشه، حمایت از هنر باید در عمل و اجرا صورت بگیره، هم هنرمند احساس کنه هم هنردوستان احساس کنن که نه، مثل که فضا فضای توجه به آثار هنری است. امروز چند تا خوشنویس داریم، شاید اگر موزه های ما تأسیس کنیم این در واقع چندین برابر این تعدادی که الان از خوشنویسان هستن بتونن به این جمع افسوده بشن، یا در نگارگری یا در بخش‌های دیگه همینطور. لذا اینا به نظر من هزینه اسمشو نمیشه گذاشت، اینا نوعی سرمایه گذاریه. به نظر منم در دولت این قضیه باید دنبال بشه، این کار صورت بگیره. از کارهایی که اشاره فرمودن دیپلماسی هنر هست. دیپلماسی هنر هم نکته مهمی است که باز در این باب ما به نظرمون خیلی میتونیم هم با همسایگان همین کاری که ما در تو دیپلماسی در واقع عمومی داریم انجام میدیم، با یا در دیپلماسی سیاسی انجام میدیم یا در حوزه دیپلماسی اقتصادی انجام میدیم. خب یکی از وادی‌های دیپلماسی همین دیپلماسی هنر هست. در این دوره ما میتونیم با هماندیشی و همافزایی و همفکری با خود شما بحث هنر بتونه در جامعه جلوه کنه. کدام قلم میتونه و کدام فکر و ذهن میتونه به این زیبایی یک اثر هنری خلق بکنه که بتونه این اثر هنری تمام این مفاهیم رو در خودش داشته باشه؟ لذا یکی از جلوه های جهاد تبیین که رهبری امروز همه ما رو موظف کردن به این که جهاد تبیین رو دنبال بکنید، به نظر من جلوه کارهای شماست که میتونه در این رابطه بسیار اثر بخش باشه. از این که توفیق حاصل شد در جمع شما حضور پیدا کنم خداوند متعال سپاسگزارم. و السلام علیکم و رحمت الله.
آنچه شنیدید بخش هایی بود از سخنان آقای سید ابراهیم رئیسی، ریاست محترم جمهور، در دیدار با هنرمندان حوزه هنرهای تجسمی در بازدید از موزه هنرهای معاصر تهران. نگارخانه برنامه ایست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و این برنامه در گیرنده های رادیوی شما شنیده نمی شد مگر با تلاش همکاران من در این برنامه، یعنی تهیه کننده رضا غیور، آیتم ساز سعید رجبی و من امیر راد که مفتخر بودم به عنوان موجی کارشناس در این برنامه در خدمت شما باشم. تا نگارخانه بعدی، خدا نگهدار.
21:29 و 40 ثانیه و بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ.